ساختمان که مبدع این برنامه و طراح این برنامه خود آقای مهندس فتحی‌پور بودن و با اجرای خودشون هم روی آنتن میرفت گاهی اوقات به عنوان کارشناس مجری. و با توجه به این که اولین سالگرد درگذشت مرحوم علیرضا فتحی‌پور رو پشت سر گذاشتیم، امشب تصمیم شبکه رادیوی قرآن برای مرور یاد و خاطرات این مرد بزرگ و دوست داشتنی بر این شد که یکی از برنامه‌های راز آسمان رو بازپخش بکنیم و دوباره بشنویم و یاد بکنیم از این همکار عزیز، از این دوست بزرگوار، از این پژوهشگر ارزشمند قرآنی، از کسی که سالهای سال در کنار او کار کردیم و یاد گرفتیم و آموختیم. و جا داره که یه تشکر ویژه هم بکنیم از همکار خوبمون سرکار خانم سمیرا قنبری که تهیه کنندگی این برنامه رو به عهده داشتن. دعوت میکنم شنونده برنامه یه راز آسمان باشید به مدت 27 دقیقه.
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
راز آسمان
سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير رقيق النور وضاء الجبين
يسامر سحرها سحري ويبقى بأعماقي خمائل ياسميني ولي في أفقها سبح طويل وتسبيح يدفقه يقيني يسامر سحرها سحري ويبقى بأعماقي خمائل ياسميني ولي في أفقها سبح طويل وتسبيح يدفقه يقيني
سماء الله رائعة النجوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یه برنامه میخوام تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم، شاید یه خورده ای عرض کنم، یه خورده که چقدر فکر کنم خیلی متفاوت باشه با ساختار برنامه‌هایی که بعضن از طریق رادیو قرآن شما عزیزان میشنوید. این برنامه یه خورده ساحت عملی داره، منتها خب قطعا یه سر این برنامه سر زلفش گره میخوره به آیات قرآن و ما میخوایم به دنبال یک راهکار عملی باشیم برای یه سبک زندگی قرآنی، منتها با این نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم. اسم برنامه راز آسمانه. حقیقتش قصدمون اینه که رفتار عملی قرآنی رو استفاده کنیم در پیوند با طبیعت و پیوند با آسمان. بذارید من براتون بگم یعنی چی. خیلی از ما عادت کردیم قرآن رو باز میکنیم، بعضیا به خاطر بحث ثوابش، بعضیا به خاطر بحث مفاهیم قرآن، مثلا باز میکنن سوره مبارکه قاف رو. خب سوره مبارکه قاف یه آیاتی از آسمان داره خیلی قشنگه. خدا میفرماد که افلم ینظروا الی السماء فوقهم، آیا نگاه نمیکنن به آسمانی که بالا سرشونه؟ کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج، چطوری ما این آسمان رو بنا کردیم، زینت دادیم. ما میخوایم یه کاری بکنیم. اگر این آیه رو شنیدیم، تو فرصتی که از بعد از شنیدن این آیه برامون پیش میاد تا شبش، میخوایم اگر این قرآن رو بستیم بریم بیرون، سرمون رو بریم بالا آسمون رو نگاه کنیم، ببینیم آیا واقعا تو آسمون ما زیبایی میبینیم یا نه. قراره با همراهی شما عزیزان یک گوشه ای از راز آسمان رو کشف بکنیم. اسم برنامه هم راز آسمانه. حالا براتون میگم چه مهمانی هست، چه کارشناس عزیزی هست که چطوری میخواد ما رو آشنا بکنه با آسمان. بریم یه فاصله بگیریم.
افلم یعظو
Amen.
الله اکبر الله اکبر. فوق العاده است این آیه، فوق العاده است، خصوصا تلاوت استاد مصطفی اسماعیل هم که بسیار محشره، خیلی تطبیق میکنه با لحن آیه، با معنی آیه. وقتی این کلمه سماع رو میخونه توجه آدم رو به آسمون میبره، سر آدم باید بره بالا نگاه بکنه ببینه آسمون چه خبره. کارشناس برنامه که به ما افتخار داده بودن، سردبیر مجله نجوم، از کارشناسان بسیار زبده نجومی، انسان بسیار متخلق به اخلاق آسمانی، جناب آقای کاظم کوکرم که الان این توفیق هم داریم که حتما میخوایم در برنامه راز آسمان در خدمت ایشون پرده ای از راز آسمان رو از زبانشون بشنویم. آقای کوکرم خیلی خیلی خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون، شما لطف دارید، من خیلی خوشحالم که توفیقی هست که خدمت شما و شنوندگان رادیو قرآن باشم.
سلامت باشین. خب آقای کوکرم، بذارید ما اصلا بحثمون اینطوری شروع بکنیم که حالا ممکن این سوالم در ذهن عزیزان شنونده پیش بیاد که حالا مثلا چه کاریه ما آسمان نگاه کنیم، چه فرقی میکنه. من میخوام به عنوان کسی که فعالیت شما بخش عمدهش مربوط به علومه و علمه و علم نجومه، سهمی از زمان شما اختصاص داده شده به رصد ستاره ها و اجرام آسمانی، شبهایی رو یوبیتون شب تا صبح سحر کردید در رابطه با این اتفاق، میخوام از زبان شما بشنوم اگر مردم، اگر ماها، اگر عزیزان شنونده رادیو قرآن بخوان نگاه به آسمون بکنن چه اتفاقی میفته. بحث علمیشو کار ندارم، میخوام بحث رفتاری و نگاه آدمو چه فرقی میکنه.
خدمت شما عرض کنم که ما تا قبل از این که به آسمان شب نگاه بکنیم و در واقع دنیای بالای سرمون رو ببینیم، اون چیزی که از دنیای پیرامون میشناسیم مربوط میشه به کره زمینی که داریم روش زندگی میکنیم و 195 کشوری که در واقع خشکی‌های زمین بین اونها تقسیم شده و قریب به 7 میلیارد نفر که روی این سیاره دارن زندگی میکنن. یعنی ما با یک اعداد و ارقامی مواجه هستیم از قبیل 7 میلیارد انسان. مثلا فواصل دوری که میخواییم راجبش صحبت کنیم، میگیم مثلا فاصله تهران مشهد 900 کیلومتره، بعد مثلا میخواییم سفر بکنیم 10 ساعت تو راهیم، بعد هی به این فکر میکنیم که کی میرسیم، مثلا چقدر
میکنیم با چی بریم.
آره، یا مثلا یه ذره بخواییم بزرگتر قضیه نگاه کنیم، میتونیم یاد قدیما بیفتیم که مردم سفر میکردن به مکه با شتر و در واقع پیاده و غیره، این مسیر رو میرفتن، یک سال طول میکشید، یک سال تو راه بودن تا برن و بیان، و به هر حال این مسافت ها و این فواصل خیلی بزرگه. اما وقتی که بیایم آسمان رو نگاه بکنیم و یه مقداری ببینیم که خب حالا اگه ما قرار باشه مثلا فرض کنید همون مسیری که تهران مشهد رو مثلا سفر میکنیم با هواپیما، مثلا باید بریم فرودگاه یه ساعت منتظر باشیم، کی سوار هواپیما میشیم، بعد حالا سوار میشیم، کی میرسیم و اینا، یک ساعت طول میکشه دیگه. فرض کنیم با همون هواپیما اگه قرار باشه ما به خورشید سفر کنیم، مثلا یه جوری اینو تجهیزش بکنیم بتونه از فرودگاه
امام از اونجا بریم خورشید،
بله، یعنی مثلا کلا از جو زمین خارج بشه، بعد سوختش هم تموم نشه، همینجوری بی وقفه خرابم نشه، بخواد به خورشید برسه با سرعت قریب به 950 کیلومتر بر ساعت که یک بوئینگ 747 میتونه سفر کنه، این فاصله چیزی حدود 17 سال طول میکشه تا ما فقط برسیم به خورشید. 17 سال. و یعنی اگر مثلا یه نفری به محض اینکه به دنیا میاد بزنش
تو هواپیما،
بزنش 17 سال بیاد میره 17 سال تا خورشید، 17 سال بعد 34 ساله برمیگرده زمین در واقع. و تقریبا میبینیم که کلا مقیاس فواصل و مقیاس اون چیزی که ما از دنیا شناختیم کلا تغییر میکنه. حالا تازه خورشید نزدیکترین ستاره به ما هست در کهکشان راه شیری، و اگه قرار باشه به ایستگاه بعدی بعد از خورشید بریم، به ستاره پروکسیما قنتورس، که اگر با سرعت نور ما حرکت بکنیم تا اون ستاره چیزی حدود 4 سال و 4 ماه باید تو راه باشیم.
تازه با سرعت نور.
ممکن شنونده ها بگن سرعت نور چقدره؟ سرعت نور اگر ماشینی داشته باشیم با سرعت نور حرکت بکنه، با این ماشین ما در هر ثانیه میتونیم 7.5 دور دور کره زمین بچرخیم. در هر ثانیه.
در ثانیه،
یعنی من در همین جمله‌ای که گفتم مثلا با یه همچین ماشین بیشتر، یک ثانیه بیشتر طول کشید، 30-40 دور چرخیدیم با این سرعت. و حالا با این سرعت اگه بخوایم بریم به ستاره بعدی، تصور کنید 4 سال و 4 ماه تو راهیم. خب همچین ماشینی که نداریم، میتونیم حساب بکنیم با سریع‌ترین فضاپیماهای امروزی اگه ما بخوایم سفر کنیم به نزدیکترین ستاره بعد از خورشید، چیزی بیش از 40,000 سال ما باید تو راه باشیم. شما تصور بکنید مثلا از تا تاریخی که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کردن الان یه چیزی حدود 1396 سال از نوروز اون سال داره میگذره. حالا ما باید 40,000 سال تو راه باشیم تا تازه برسیم با فضاپیمای اون. کی میتونه اصلا این مسافت رو زنده بمونه؟ اصلا هیچ جوری نمیشه تصورش کرد. و تازه این میشه اولین ستاره بعد خورشید. بگذریم از ستاره های دیگه، چند هزار سال نوری با ما فاصله دارن. سال نوری که میگیم یعنی مسافتی که نور میتونه در یک سال طی بکنه، و خب نور در هر ثانیه میتونه 300,000 کیلومتر رو طی بکنیم. با سرعت صوت متفاوته. ما مثلا سرعت صوت میگیم یه چیزی حدود 330 متر بر ثانیه است، اما سرعت نور 300,000 کیلومتر بر ثانیه است.
حالا اینا رو که گفتین چی میخوایم بگین؟
میخوام بگم که وقتی که ما تو سرمون رو به آسمون بگیریم و نگاه خودمون رو صرفا معطوف به زمین و مشکلات و دنیایی که اینجا داریم نکنیم، اون وقت هستش که میبینیم در یک دنیایی هستیم که این زمینی که ما داریم روش زندگی میکنیم عین فرض بکنید خونه خودمون میمونه نسبت به کل کره زمین. یعنی ما فرض بکنید تو خونه خودمون با یک سری مشکلاتی مواجه هستیم، یک پدیده هایی رو میبینیم در اتاق خودمون، و حالا اگه بخوایم بیایم نگاه کنیم به سطح یه شهر، به سطح یه کشور، بعد میبینیم چی مشکلاتی ما مثلا تو خونه خودمون داریم خیلی کوچیکه. حالا فرض کنید اگه مشکلات کل بشریت، تمام معضلاتی که ما باهاش مواجه هستیم توی این دنیای که البته هم بزرگ کره زمین و اونقدر کوچیک نیست که بگیم را بیفتیم قدم بزنیم یه دور راحت دورش میزنیم، ولی خب این دنیای ما هم نسبت به کل عالم هستی و کهکشانی که در واقع منجمان امروز شناختن بسیار 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 کوچک هست، و ما فقط میتونیم به نظرم خیلی خوشحال باشیم که این شانس رو داریم به عنوان یک موجود زنده، به عنوان یک انسان در دوره زندگی داریم میکنیم که میتونیم این معرفت رو نسبت به عالم هستی پیدا بکنیم.
حالا بذارید من اینطوری نگاه کنم به این که صحبت های کوکرم و تجربه خیلی از کسانی که در عرصه نجوم هستن، وقتی که شما نگاه میکنید به آسمون میبینید که آسمون چقدر بزرگه، چقدر بزرگه، دیگه مشکلات زمینی خیلی کوچیکه. یعنی شما دیگه اصلا میارزه به این که ما پنجه بخوایم بکشیم به صورت کسی؟
دقیقا
میارزه به این که بخوایم دلی رو بیازاری؟ ببینید این عرض بنده نیست، این صحبت های کوکرم نیست. یه آیه هست تو سوره مبارکه واقعه که ما خیلی توصیه شده هر شب بخونیم، این آیه رو من خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. حالا براتونم میگم کدوم آیه است. حالا با دقت این آیه رو اصلا گوش کنید. فلا اقسم به مواقع النجوم، خدا میگه قسم یاد نمیکنم یا قسم به جایگاه ستاره ها. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر بدونید این قسم خیلی بزرگه. با این آسمان به این بزرگی فکر میکنم یک راهکار پیدا میتونیم بکنیم که مشکلات زمینی رو کوچیکش کنیم.
الا اقتل بمواقع النجوم، بمواقع النجوم اقسم
تلاوت بسیار قشنگ شنیدیم از استاد سعید مسلم، همسور مبارکی واقعه، و فوق‌العاده است آیه. ما گاهی جدی اصلا باورمون نمیشه این آیه، تو فقط از کنارش رد میشیم. حالا تو یه آیه تو ذهنم افتاد، سوره مبارکه یوسف، و کم من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون، چه نشانه هایی تو آسمان هست، تو زمین هست، و ما از کنارش به سادگی میگذریم. حالا میخوایم با همراهی آقای کاظم کوکرم، سردبیر مجله نجوم، که افتخار دارن در برنامه راز آسمان حضور پیدا کردن، ببینیم تو آسمان چه زیبایی میتونه پیدا کنیم. شاید تو زمین تکلیف ما مشخصه، چه میدونم مثلا کوهی، دشتی، گلی، سبزه، اینها رو میبینیم کلی لذت میبریم، اما حالا میخوام ببینیم که آقای کاظم کوکرم عزیز خب ما آماده ایم الان میخوام آسمون رو کنیم. آسمون چه زیبایی داره؟
ما اولین چیزی که معمولا پیشنهاد میکنیم به کسانی که دوست دارن آسمان شب رو ببینن این هستش که اگر دوربین دو چشمی یا تلسکوپ دارن حتما باهاش ماه رو تماشا بکنن. ماه رو وقتی آدم به صورت عادی شناختی که ازش داریم یک جسم نورانی هستش که شب ها رو یه قدری بعضی شب ها مهتابی آسمون رو روشن کرده. وقتی میخوان یکی رو زیباییش رو تفسیر بکنن میگن مثل ماه میمونه صورتش یا هر چیز دیگری، ولی وقتی میایم با تلسکوپ نگاه میکنیم تازه میبینیم چه دنیای متفاوتی شده است. میبینیم یک دنیایی هستش که کوه و دشت و دره روش وجود داره. این کوه و دشت و دره رو میشه با یک تلسکوپ کوچک دید
که امروزه به راحتی میشه با همین دوربین دو چشمه معمولی میشه دید.
بله خیلی از شنونده‌ها ممکن داشته باشن تو خونه‌شون. من پیشنهاد می‌کنم همین امشب هم میتونن ماه رو در واقع ببینن و بخشی از این ماه رو، این زیبایی‌هایی که میگیم، همین امشب و هم تو شب‌های پیش رو با دوربینشون ببینن. بعد می‌بینیم که چقدر این دنیا انگار شبیه به زمین هستش. اولین بار که دانشمندانی مثل گالیله هم وقتی که نگاه می‌کردن ماه رو به همین نتیجه رسیدن، یعنی تا اون موقع آدما فکر می‌کردن زمین مرکز دنیاست، فکر می‌کردن همه چیز ساخته شده برای اینکه دور زمین بچرخه. بعد که گالیله ماه رو نگاه کرد متوجه شد که اوه اونجا هم یه دنیاییه که کوه و دشت و دره داره، پس لزوما فقط زمین نیست که این گونه هست. بعد به همین ترتیب ما اگر سر تلسکوپ رو بچرخونیم به طرف سیاره‌ای مثل زحل که اتفاقا این شب‌ها خیلی زمان خوبی هست برای دیدنش، درست در ناحیه مرکزی راه شیری، در بین ما و ناحیه مرکزی راه شیری در واقع دیده میشه.
حالا این آدرس‌ها رو بعداً بهتون میگیم چطوری باید پیدا کنید. بله. گوش کنید، تمرین کنید. ما
بعد خدمتتون عرض کنم وقتی زحل رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که حلقه‌های زیبایی در اطرافش هست. خب ما دور کره زمین همچین حلقه‌هایی نداریم. تا سال‌ها سوال بود برای دانشمندان که حلقه ها چی هستن و چه نقشی دارن. اتفاقا ما همین امشب اگر مثلا زحل رو تماشا کنیم میتونیم به این فکر کنیم که ما الان یک فضاپیمایی داریم که داره اونجا به دورش میچرخه. 1.5 میلیارد کیلومتر سیاره زحل از ما فاصله داره، مقایسه کنیم با فاصله 900 کیلومتری تهران مشهد، و ما از یک همچین فاصله چیزی حدود 80 دقیقه فقط طول میکشه نور بازتاب شده خورشید از روی زحل رو ما در زمین دریافت کنیم.
تقریبا نوری که از زحل به ما میرسه 80 دقیقه طول کشه تا اینکه به ما برسه تو راه. بله. ما الان 80 دقیقه قبلشو داریم میبینیم.
باریکلا. و همینطور ما اگر الان به اون فضاپیمایی یه دستوری بدیم 80 دقیقه طول میکشه مثلا ما اینجا کلید اینتر رو میزنیم اونجا در واقع این پیام دریافت بشه سر فضاپیما مثلا بچرخه، اینجوری در نظر بگیریم. یک چون این فاصله داریم و خود این سیاره که چندین برابر زمین قطرش هست میتونیم این حلقه های زیباش رو ببینیم. ما الان به کمک فضاپیماها میدونیم این حلقه ها از قطعه سنگ های پوشیده شده با یخ تشکیل شده، حلقه هایی که قطرش یا بهتره بگم ضخامتش چیزی کمتر از 1 کیلومتر هست اما پهنای اونها چیزی به اندازه حدود 100,000 کیلومتر هست. اما با یک
100,000 کیلومتر
دقیقه و همه این قطعه سنگ ها دارن در هر لحظه روی یک مداری در راستای استوای سیاره زحل به دورش پیوسته دارن میچرخن.
حالا من میگم عزیزان شنونده شما میبینید تو ذهنتون حالا فعلا فضا سازی بکنید، یعنی 100,000 کیلومتر
خیلی 900 فاصله تهران مشهد.
ما الان فعلا استانداردمون همین فضای تهران مشهده. بی خود نیست اگه خود من تو قرآن داره قسم یاد میکنه به همین ما. میدونید ما یه سوره داریم اسم سوره قمر، اقتربت الساعه و انشق القمر. این ماه در آیات قرآن خدا بهش اشاره میکنه. اینا چیزای ساده ای نیست که ما بعضا به سادگی داریم از کنارش میگذاریم. حالا میخوایم قدری از این راز رو کشف کنیم. آقای کوکران بفرمایید.
این در واقع حالا میشه گفت دو تا جرم جذاب در همین همسایگی ما در منظومه شمسی هست. ما اگر یه مقدار از منظومه شمسی بریم اون طرف در میتونیم در فاصله چیزی حدود مثلا فرض کنیم 300 سال نوری 500 سال نوری و اندکی بیشتر یک جاهایی تو آسمون رو ببینیم که ابرهای گسترده ای هستن. ما اصطلاحا در نجوم به اینا میگیم سحابی یا نبیولا، در حقیقت سحابی ها یا نواحی که تمرکزی از گازهایی مثل هیدروژن رو به فراوانی میبینیم، جاهایی که ستاره ها در اونها به وجود میان.
یعنی دقیقاً تو سحابی ها ستاره دارن. بله. متولد میشن.
بله بله، در واقع ستاره ها چند میلیون سال طول میکشه که شکل بگیرن یا اصطلاحا متولد بشن. ستاره ها مثل هر موجود مادی دیگری در واقع یک زمانی به وجود میان، یک زمانی یک دوره تحول و تکاملی رو دارن.
زادیشونه، کودکیه، بعد نمیدونم بزرگسالیه، بعد حالا پیریه.
مثل خورشید ما 5 میلیارد سال پیش به وجود اومده. ما همچین عددهایی رو روی زمین نداریم، یعنی که مثلا یه چیزی 5 میلیارد سال عمرش باشه. برای اینکه بهتر بفهمیمش میتونیم بگیم 5000 میلیون سال مثلا، اینجوری 1 میلیون راحت‌تر میشه تصورش کرد تا 1 میلیارد. 5000 میلیون سال تقریبا داره از عمر خورشید میگذره و فیزیکدان‌ها میگن تقریبا همین مدت هم خورشید به نورافشانی خودش قرار ادامه بده.
من بذارید آیه کوکرم اینجا یه آیه تو ذهنم افتاد، انقدر این آیه قشنگه حیفم اومد نگم. تو سوره مبارکه مؤمنون یه آیه داریم، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما کننا عن الخلق غافلین. خدا میگه ما بالای سر شما این 7 راه‌ها رو داریم میآفرینیم و ما لحظه از خلقت از آفرینش غافل نیستیم. ببینید همین الان که داریم صحبت میکنیم، بنده و شما و آیکو کرم که داریم صحبت میکنیم و شما میشنوید، انگار یک ستاره در حال تولده، یا ممکنه یک ستاره در حال مرگ باشه، یک ستاره داره به سن بلوغ خودش میرسه،
مثل آدم ها داره.
مثل آدم ها. این جهان آفرینش همینطوری هی داره نو به نو میشه و بعد ما فکر میکنیم برای ما ثابته، اینطوری نیست. خداوند اتفاقا به همین داره اشاره میکنه.
اتفاقا ما در زمین هم همین رو داریم، یعنی در هر لحظه شما حساب بکنید در دریاها چه تعداد موجود تکسلولی هستن که آرام آرام دارن سقوط میکنن در اعماق آب و پیش میرن،
ما خبر نداریم مثلا نمیبینیم.
و در واقع در هر لحظه میلیاردها موجود زنده تکسلولی دارن میمیرن، میلیاردها دارن به وجود میان و تو آسمون هم یک چنین شرایطی داریم. برگردیم به آسمون، ما اگر سحابی ها گذر بکنیم میتونیم از دنیایی که در واقع خورشید ما جزئی از اون هست به نام یک کهکشان میتونیم فاصله بگیریم. کهکشان یک مفهوم جدید هستش در علم، یعنی تقریبا آدما 100 سال هست، کمتر از 100 سال هستش
تازه فهمیدن کهکشان یعنی
چی. یک دنیایی به نام کهکشان وجود داره. چی هست این کهکشان؟ تقریبا میشه گفت ستاره ها در عالم در قالب یک مجموعه هایی هستند که ارتباط در قالب مجموعه هایی قرار گرفتن که به نوعی ارتباط گرانشی با هم دارن. خورشید جزئی از یک مجموعه 200 میلیاردی ستاره هست، یعنی 200 میلیارد ستاره یه جا تجمع کردن که ما به این میگیم کهکشان. البته تجمع کردن نه به این معنی که به هم نزدیکن، متوسط
فاصله ها دیگه همین
دقیقاً متوسط دیگه. فاصله های همین ستاره هایی که نزدیک هم هستن در حد چند ده سال نوری در واقع میتونیم توصیفش بکنیم. حالا به همین ترتیب حساب کنیم ما عضو یک خانواده 200 میلیاردی از ستاره هستیم که بهش میگیم کهکشان راه شیری. اگر از این کهکشان راه شیری بشود یک روزی خارج بشیم که با تجهیزات و فیزیک و دانش امروز به نظر نمیرسه این در آینده نزدیک محقق باشه، به خاطر اینکه
ولی فرض کنیم
خارج بشیم، اگر از این بیرون بریم تازه وارد یک دنیایی میشیم که میبینیم چقدر کهکشان‌های دیگه شبیه به همین خونه ما وجود داره، یعنی کهکشان‌های دیگری شبیه به همین راه شیری، مجموعه‌های دیگری که مثلا ممکنه یکی از 400 میلیارد ستاره تشکیل شده باشه، یکی از 100 میلیارد ستاره تشکیل شده.
اصلا عددها قابل فهم نیست، یعنی ما فکر میکنیم 400 میلیارد ستاره تو یک کهکشان. چند تا از این کهکشان ممکنه باشه؟
فیزیکدان ها میگن تقریبا میلیون ها میلیون کهکشان داره. عدد رقمی دقیقی نمیشه براش گفت، یعنی ما بخشش رو شاید شناختیم و هر روز که تلسکوپ های جدیدی ساخته میشه آدم ها میتونن تعداد کهکشان های جدیدتری رو بشناسن.
ستاره، صحابی، کهکشان. حالا چرا اینا رو گفتم؟ یا آیه از توران سوره مبارکه آل عمران، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. بذارید این آیه رو بشنویم، یه مقدار بیشتر فکر کنیم. میدونید چرا؟ همین برنامه راز آسمان که بند خورده به آیات قرآن، میخوام یک نشانه هایی برای خردمندان داشته باشیم، نشانه هایی برای خردورزی. این تفسیر عملی قرآنه.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. یه سوال بپرسم حالا عزیز شنونده شما که دارید میشنوید، کی ما میخوایم وقت بذاریم برای فکر کردن به خلقت آسمان و زمین؟ منصفانه بگیم آیا قرآن خوندن فقط برای این که مثلا یه ثوابی ببریم، یا اینکه نه یک فرصت برای یک سبک زندگی؟ الان این فرصتش فراهمه. در برنامه راز آسمان قراره با محوریت و همراهی آیات قرآن یک راه جدیدی در زندگی درست بکنیم، یک سبک جدیدی، انگار که میخوایم وقتمون رو بخشش اختصاصیم. این رایگانه، این آسمان هم رایگانه، طبیعت رایگان برای همه ماست. حالا به هر حال این آموزه رو داشته باشیم، اولا چشمون رو به ماه بچرخونیم، ماه رو بتونیم ببینیم. من فکر میکنم که خیلیامون فقط این ایام ماه قمری اینها رو فقط رو تقویم نگاه میکنیم، نگاه نکردیم به خدا آسمون، نگاه نکردیم خود ماه رو ببینیم، این اهله ماه رو ندیدیم، ماه کجا میچرخه، روشنایی چه اتفاقی رخ میده. در حالی که ببینید اینا خود آیات قرآنه، خدا به اینا اتفاقا اشاره میکنه. اومدن از پیامبر پرسیدن و یسالونک عن الاهله، از تو میپرسن درباره این هلال‌های ماه. قرآن فقط برای این نیستش که چه میدونم مثلا بزنیم بالای تاخچه یا ثوابی ببریم. قرآن برای اینه که ما نگاهمون رو عوض کنیم، نگاهمون رو عوض کنیم نسبت به پدیده‌های اطرافمون. خدا قسم یاد میکنه و سماء ذات البروج، خدا قسم یاد میکنه به این آسمانی که برج‌های چنگانه داره. خب این آموزه امروزمون رو داشته باشیم برای این برنامه، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم یه جنبندی هم خواهیم داشت و از شما عزیزان خداحافظی. خب به انتهای برنامه رسیدیم، برنامه راز آسمان. یاد بگیریم نحوه نگاه کردن به آسمان رو در خدمت کارشناس برنامه خانم آقای کوکرم عزیز که تشریف آوردن. خیلی ممنون آقای کوکرم، از شما خداحافظی میکنم. شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم، خدا نگهدار.
سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير رقيق النور وضاء الجبين
وتسعى الشمس بين السحب جلا تصب مشاعل النور المبين فلست أرى سماء الله إلا يحن إلى السجود له حنيني وتسعى الشمس بين السحب جلا تصب مشاعل النور.
شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه شنونده تلاوت ها و برنامه‌های رادیو قرآن هستید. روحشون شاد، یادشون گرامی، نامشون سربلند همیشه. جناب آقای مهندس علیرضا فتیپور عزیز، برنامه راز آسمان رو شنیدید، یکی از برنامه‌های شاخص در شبکه رادیوی قرآن که هم طراح این برنامه خود آقای مهندس فتیپور بودن و هم کارشناس مجری برنامه. متشکرم همچنان همراهتون هستیم از پخش رادیو قرآن.
این هذا له القصص الحق تجارت بی سود. درباره نزول آیه 16 از سوره مبارکه بقره مفسران حکایتی را نقل کردند که بدین قرار است:
از در خانم دور شو ای ظالم،
تا قرضم را باز نستانم محال است بروم.
پس به گورستان برو، طلبت را بستان.
مرا به گور سردی حواله می دهی؟
مگر با من معامله کرده ای بی وجدان؟
نه با تو معامله نکردم، اما مگر تو عیال نزال نیستی و از او ارث نمی بری؟
نوزال هرچه داشت همه را با خود به گور برد. برای من و یتیمانش جز در و دیوار برهنه این خانه چیزی به جا نگذاشته.
خوب میدانم کیسه های زری را که شویف قبل از مرگش از من به امانت گرفته در گوشه ای از همین خانه پنهان ساخته ای و تظاهر به فقر میکنی.
ای ابو اسعد تو